بخش چهلوم.
حوالی ظهر روز جمعه 17 اردیبهشت دیگه خورشید داشت به وسط آسمون میرسید. تا اون لحظه بچه های سه گردان ابوذر، انصار و مقداد 5 موج پاتک سنگین زره عراق به سمت دژهای مرزی رو دفع کرده بودن. حاج احمد متوسلیان که خودش از حوالی ساعت 7 صبح جلو اومده بود، سر ظهر اومد یکم عقب‌تر سمت مواضع گردانای ما که در عمق 10 کیلومتری غرب جاده آسفالت اهواز خرمشهر واحدامون رو در امتداد دیواره شمالی کانال گسترش داده بودیم. موقعی که اومد از جیپ پیاده بشه، دیدم خیلی نگران به نظر میرسه. سر و صورتش پوشیده بود از گرد و غبار، حتی رو موجهاش هم ذرات خاک نشسته بودن. یه دست لباس کار خاکی رنگ درست مثل لباس بسیجیا به تنش بود، با این تفاوت مختصر که روی در جیب سمت چپ بلوزش آرم زرد رنگ سپاه روی زمینه مخملی آبی رنگ به چشم می‌خورد و عوض فانوسقه های خاکی رنگ بچه ها ایشون یک فانوسقه شیک زیتونی رنگ به کمر بسته بود. متوجه شدم دوتا انگشت آخری دست راستش باند پیچی شده. این شد که پرسیدم: انگار بالاخره شما از این همه تیر و ترکش سرگردون بی نصیب نموندی برادر؟ ولی نگاهی به انگشت های باند پیچی شده خودش انداخت و گفت:
تیر و ترکش کجا بود؟ پشه کوره به انگشتام لگد زده. عوض این حرفا پاشو بریم ببینیم وضعیت سمت جنوب چجوریه.
این شد که سه نفری، یعنی حاج احمد، آقای کاشانی و بنده، رفتیم روی دیواری شمالی کانال آب گرم دشت. اونجا همونطور که در وضعیت درازکش به رو قرار داشتیم، با دوربین دشت واقع در ضلع جنوبی کانال رو بررسی کردیم. آخه نگران بودیم یه وقت عراقی ها بخوان از همونجا بالا بکشن. سمت شمال ما تا چشم کار میکرد فقط یک دشت لخت دیده میشد و خیال میکردیم با توجه به این که قرار بود شب قبل نصر یک ضمن پیشروی خودش به سمت مرز روی تانکای اون تیپ زرهی 140 تایی عمل بکنه، دیگه خطری از اون طرف ما رو تهدید نمیکنه. من همونطور که داشتم درازکش به سمت دشت جنوب کانال دوربین میکشیدم، یه لحظه حس کردم پام سوخت. به عقب که سرچرخوندم، دیدم گلوله‌ای از پشت اومده درست پشت مفصل زانوی من خورده و داخل زخم گیر کرده. البته اول فکر کردم احتمالاً ترکش ناشی از انفجارهای ادواری گلوله توپ عراق که گاه و بیگاه پهلوی کانال به زمین می‌خوردن این زخم رو ایجاد کرده. منتها حاج احمد و یکی دو نفر اومدن پاچه شلوارمو تا بالای زانو شکافتن و بعد از نیم نگاهی به محل زخم متفقاً گفتن:
این زخم گلوله است، ترکش نیست.
تعجب کردم که این گلوله از کجا اومده. یک آن نگاهم رفت طرف جیپ حاج احمد که پشت سرمون پارک شده بود. دیدم رانندش غرق در خون پشت فرمون افتاده و درجا شهید شده. معلوم شد که ایشون رو هم زده بودن. حاج احمد از بچه‌ها یه چویه گرفته بود و داشت با اون شریان بالای محل زخم منو خیلی محکم می‌بست. یه مزاحی هم با ما کرد که گفت:
خب برادر جان، انگار شما از این همه تیر ترکش سرگردان بی نصیب نموندی.
این کنایه‌ای که چند دقیقه قبل بهش زده بودم به خودم برگردوند. در همون حال بچه‌ها به حاج احمد گفتن:
حاج احمد آقا، این تانکایی که دارن از طرف میان تانکای خودی نیستن ها؟ آخه ما که اونجا تانک نداشتیم ها.
حاج احمد به سرعت دوربین کشید به همون سمت و ناگهان با یه اضطراب شدیدی گفت:
تانک‌ها؟ عراقی هن؟
بعدم به سرعت گوشی بیسیمو به دستش گرفت و با حاج محمود شهبازی که در سمت دژ مرزی حضور داشت مشغول مکالمه شد و گفت: محمود مراقب پشت سرتون باشید، خرچنگا دارن از سمت شمال به شما نزدیک میشن. حاج محمود خیلی متعجب ازش پرسید:
مگه قرار نبود اونجا نصر یک به این خرچنگا بزنه؟ حاج احمد الان همه دانی با شما؟ اگه اونجاست که بگو با من صحبت کنه. برادر همه دانی لک برداشته، ایشون مورد جدی نیست، من تا الان نمیتونه با تو صحبت کنه. فقط شما مراقب پشت سرتون باشین.
بعد از این مکالمه بیسیم زد به رضا چراغی و گفت:
چراغی گوش کن، سری گردانهای کنار کانالو به طرف شمال آرایش بده. خرچنگا از سمت بالا دارن میان به طرف شما. به تمام نفرات گردان ها مخصوصا دسته های آرپیشی زن بگو آماده باشن.
حاج احمد به محض پایان مکالمش با چراغی خیلی با عجله به همراه یکی دو نفر دیگه دست و پای منو گرفتن و آوردن انداختن پشت اون جیپ. آقای کاشانی سریع جسد راننده رو پایین گذاشت، پرید پشت فرمون و حاج احمد هم بغل دست او سوار شد. حالا از اونجایی که گلوله کنار عصب پای من گیر کرده بود، لحظه ای که اینا منو داخل جیپ انداختن از شدت درد چند لحظه از هوش رفتم. بین راه هم هر بار که به هوش میمادم کافی بود جیپ توی چاله بیفته تا باز از فرط درد از هوش برم. به هوش که میومدم میدیدم نصرت کاشانی پشت فرمون داره با تمام قوا روی پدال گاز میکوبه و حاج احمدم که پلوش نشسته بود مدام میگفت
عجله کن نصرت، گاز بده، گاز بده که اینجا هوا خیلی پسه.
اون فاصله 10 کیلومتری بین محل حادثه تا جاده آسفالت اهواز خرمشهر رو خیلی با سرعت طی کردیم تا رسیدیم به محل تلاقی کانال با ضلع غربی جاده آسفالت. حاج احمد از بچه هایی که اونجا بودن پرسید
الان پست اورژانس به کجا منتقل بشه؟
بچه ها از همونجا با دست محل جدید اورژانس جنگی تیپمون رو به حاج احمد نشون دادن. جیپ از عرض جاده گذشت و سرازی شد در حاشیه شرقی جاده و قدری که جلوتر رفتیم رسیدیم به پست اورژانس در نقطه‌ای که دقیقاً مماس با حاشیه جاده آسفالت بود. اونجا حاج احمد با کمک نصرت کاشانی منو از پشت جیپ پیاده کرد و رو زمین نشوند. دیدم خیلی پریشان و مضطرب، دستی به شونم کشید و گفت
وضع خط خیلی خرابه، ما رفتیم همه دانی رفتیم.
رو به ساعتی نگذشته بود که یه هلیکوپتر شلوک هوانیروز اومد کنار جاده به زمین نشست و بنده و 4-5 تا مجروح دیگر رو سوارش کردن و به پرواز در اومد. وارد هلیکوپتر که شدم دیدم توی اون پر از مجروح. نگو این هلیکوپتر قبلا جاهای دیگه هم مجروح سوار کرده بود. 2-3 نفر پرستار مرد هم لابلای اون مجروحین حضور داشتن. همین پرستارا به ما گفتن قراره بریم به پایگاه هوایی امیدی. داخل هلیکوپتر صدای ملخ‌های قدرتمند شنوک همه صداهای آدم‌ها رو بلعیده بود. چند دقیقه مونده به رسیدنمون به امیدیه، رزمنده مجروحی که پهلوی من نشسته بود بدحال شد. چند نفس عمیق کشید و بعد آروم گرفت. یکی از پرستارا اومد بالای سرش، نبضش رو گرفت و بعد در حالی که غم بزرگی تو صورتش مشهود بود با دست آروم پلکاشو بست. وقتی شنوک در پایگاه هوایی امیدیه به زمین نشست، ما رو از اون پیاده کردن و بردن به داخل یک آشیانه هواپیما. داخل سوله آشیانه محوطه وسیعی دیدم که پر بود از مجروح. باور کنید یک کف دست جای خالی به زور پیدا می شد. روی زمین کیپ تا کیپ بچه های زخمی داخل برانکار رو کنار هم دراز کشیده بودن و از هر طرف صدای ناله و داد و فریاد به هوا بلند. طوری که لحظات اول ورود به اونجا داشتم سرسام می‌گرفتم. قدری که گذشت به اون سرصداها عادت کردم. پرستارا و سایر کادرهای زحمتکش بهداری نیروی هوایی ارتش مدام بین این برانکاردا در رفت و آمد بودن و هر لحظه خودشون رو بالای سر یکی از مجروحین بدحال می‌رسوندن. صحنه‌های ناگوار و زجرآوری رو در اطراف خودم می‌دیدم.